11 قبل از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در بیشترین بخش برنامه این ساعت پروگرام روزمره سرود و سخن نشر می شود و همچنین گزارش داریم از آمادگی ها برای مذاکرات مستقیم میان هیئت های حکومت افغانستان و طالبان در قطر. مطالب مهم روزنامه های چاپ کابل را نیز مرور می کنیم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. هیئت حکومت افغانستان در گفتگوی بین الافغانی در قطر میگوید انتظار می رود امروز در نشست عمومی با طالبان گفتگو کند. ناتو میگوید افزایش خشونت طالبان در چند روز اخیر غیر قابل پذیرش است و رئیس جمهور امریکا میگوید هر حمله ایران به منافع امریکا با یک واکنش بسیار بزرگتر روبرو خواهد شد. مشروع اخبار. هیئت حکومت افغانستان در گفتگوی بین الافغانی در قطر میگوید انتظار می رود امروز در نشست عمومی با طالبان گفتگو کند. نادر نادری، یک عضو این هیئت، در پیام ویدیویی شب گذشته خود گفت که گروه تماس جانبین تا اواخر شب گذشته روی آجندا و طرز العمل مذاکرات با هم صحبت کردند و نتایج امروز به نشست عمومی جانبین ارائه می شود.
در مورد طرز عمل و اصول کاری خود بحث کردیم و به خاطر ارائه این طرز عمل و اصول کاری به نشست عمومی بین هیئت دو طرف که قرار است فردا دایر شود آمادگی لازم روی دست گرفتیم.
گفتگوی بین الافغانی میان طالبان و حکومت افغانستان روز شنبه گذشته در دوحه افتتاح شد. جانبین گفتند که تماس ها تا کنون در یک فضای مثبت به پیش می رود. گزارش مفصلی در این باره در آغاز برنامه داریم. نماینده ملکی ناتو در افغانستان میگوید افزایش خشونت‌های طالبان در چند روز اخیر غیر قابل پذیرش است. استفانو پونتی کورفو روز دوشنبه در توییت خود نوشت که همین روز با امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهور افغانستان، دیدار کرده و با وی گفته که طالبان باید خشونت‌ها را اکنون کاهش دهند و تعهدشان را برای پایان یافتن بحران از طریق راه‌های سیاسی ابراز نمایند. نماینده ملکی ناتو همچنین تأکید کرده که نیاز است همه تحت نام جمهوریت به صورت متحدانه وارد مذاکرات بین الافغانی شوند. ریاست امور زنان ولایت بلخ میگوید که یک دختر در این شهر مورد تجاوز جنسی 7 تن قرار گرفته است. شهلا حدید، رئیس امور زنان بلخ، به رادیو آزادی گفت که این دختر 15 سال عمر دارد و باشنده اصلی کابل است. به گفته خانم حدید، این قربانی تجاوز جنسی گروهی یک سال قبل نخست از سوی یک مرد مسن از کابل اختطاف شده و بعد توسط 5 پسر و 2 داماد این مرد مورد تجاوز قرار گرفته است. عادل شاه عادل، سخنگوی پلیس بلخ، وقوع این حادثه را تایید می کند و می گوید که مظنونین بازداشت شدند و دوسیه های آنها به سارانولی محول شده است. محمد اکبر، مشهور به بابای زعفران، عصر روز دوشنبه به عمر 83 سالگی در هرات وفات کرد. او باشنده ولسوالی پشتون زرغون این ولایت بود. جلیل احمد، پسر ارشدش میگوید که پدرش به اثر سکته مغزی جان باخت.
پدر ما به نام سیدیس بابای زعفران بیش از 2 دهه میشه که در قسمت کاشت و پروسس و بسته‌بندی زعفران کار کرده، ولی متاسفانه در روز گذشته به اثر سکته مغزی که قبلا شده بودم وفات کردم.
محمد اکبر، معروف به بابای زعفران، از نخستین کسانی بود که در افغانستان زعفران کاشت. او همواره دهقانان را تشویق میکرد تا به جای کوکنار زعفران بکارند و عاید بیشتری به دست آورند. بابای زعفران در سال 1372 کشت زعفران را در منطقه گلمیر ولسوالی پشتون زرغون آغاز کرد. حامد کرزی، رئیس جمهور سابق افغانستان، به او لقب بابای زعفران و مدال وزیر محمد اکبر خان داده بود. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور امریکا میگوید هر حمله ایران به منافع امریکا با یک واکنش بسیار بزرگتر روبرو خواهد شد. دونالد ترامپ در واکنش به گزارش هایی که گویا ایران برای ترور سفیر امریکا در افریقای جنوبی برنامه ریزی داشته در توییت خود گفت هر حمله ایران علیه آمریکا به هر شکل که باشد با حمله هزار برابر بزرگتر پاسخ داده خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا می افزاید که ایران ممکن است برای یک ترور یا حمله دیگر علیه آمریکا برای انتقام کشته شدن جنرال قاسم سلیمانی برنامه ریزی کند. جنرال قاسم سلیمانی قمندان جنای قدس سپاه پاسداران در حمله هوایی ماه اوایل سال جاری نیروهای آمریکایی در نزدیکی میدان هوایی بغداد کشته شد. ایران ادعای برنامه ریزی برای قتل سفیر آمریکا در آفریقای جنوبی را اتهام زنی و دروغ پردازی خوانده رد کرده است. رهبر مخالفان رژیم بلاروس میگوید شیوه‌هایی را که رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکو پیش گرفته حل مشکلات در این کشور را دشوارتر می‌سازد. سویتلانا سیخوفسکایا در گفتگوی روز دوشنبه با برنامه کرنت تایم پر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که لوکاشنکو رهبر غیرقانونی بلاروس است و حقی ندارد به نمایندگی مردم تصمیم بگیرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز با لوکاشنکو در شهر سوچی دیدار کرد و به او وعده قرض 1.5 میلیارد دلاری داد، اما سیخوفسکایا از نزدیک شدن روسیه با بلاروس انتقاد کرد.
اولتر
از همه جای افسوس است که مقامهای روسیه با یک دیکتاتور همراه شده اند و از مردم بلاروس حمایت نکردند. به دنبال انتخابات جنجال برانگیز 9 آگوست در بلاروس که الکساندر لوکاشنکو برنده آن اعلام شد، سویتلانا سیخوفسکایا کشورش را ترک گفته و در تبعید اختیاری در لیتوانیا به سر می‌برد. و یک نهاد بین المللی میگوید ناکامی در مقابله با ویروس کرونا باعث زیان‌های جبران ناپذیر بشری شده است. بورد نظارت از آمادگی جهانی روز دوشنبه با نشر گزارش گفت که با وجود سالها هشدار از سوی متخصصان صحی، سرمایه گذاری سیاسی و مالی برای آمادگی با یک ویروس همگیر بسنده نبوده است. احصایه پوانتون جانز هاپکنز آمریکا نشان می‌دهد که شمار مبتلایان ویروس کرونا در جهان بیش از 29 میلیون و جان باختگان 925 هزار نفر ثبت شدند. پایان اخبار. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. گروه های کاری هیئت های حکومت افغانستان و طالبان در قطر دیشب روی مسائل تکنیکی گفتگو کردند و مذاکرات مستقیم میان هیئت های طرفین هنوز آغاز نشده است. وزارت دولت در امور صلح میگوید که این گروه ها به زودی امور تکنیکی را پایان خواهند داد تا در نتیجه گفتگوها آغاز شود. آن سو در واشنگتن وزیران خارجه آمریکا و قطر پروسه مذاکرات بین افغانان را دستاورد بزرگ عنوان کردند. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
برای دومین شب پیهم گروه‌های تماس هیئت افغانستان و طالبان در مذاکرات قطر مشغول گفتگو بودند. ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح عصر دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که پیشرفت‌های زیاد تا حالا صورت گرفته. با گفته خانم انوری تا اکنون مذاکرات رو در رو میان دو جانب آغاز نشده. او در مورد گروه های تماس هم جزئیات داد.
بیشتر کار از اینا روی طرز العمل کاری، اصول رفتاری داخل مذاکرات و همچنان آجندای مذاکرات است. روی بسیار مسائل تفاهم صورت گرفته.
نادر نادری یک عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان هم در توییترش تایید کرد که گروه تماس دو جانب مذاکرات در مورد طرز العمل و حصول کاری بحث کردند و آن را برای ارائه به نشست عمومی که قرار است امروز برگزار شود آماده کردند. از جانب دیگر محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در پیام شام دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که در نشست این روز روی اصول کاری نشست‌های بعدی و جدول زمانی مذاکرات بحث شد. پس از ماه‌ها انتظار و تلاش نخستین گفتگو بین افغانان روز شنبه در دوحه پایتخت قطر آغاز شد. اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان میگویند که در بسیاری مسائل با طالبان تفاهم وجود دارد و همدیگر پذیری در گفتگوها دیده می شود. حکومت افغانستان خانه آتش‌بس از جانب طالبان است، اما این گروه تا اکنون به درخواست‌های حکومت پاسخ مثبت ندادند. طالبان در گذشته استدلال کردند که آتش‌بس جزء از مسائل مورد بحث در مذاکرات خواهد بود و پیشاپیش به اجرا گذاشتن نخواهد شد. هزاران کیلومتر دورتر از دوحه وزیران خارجه آمریکا و قطر در دیدار روز دوشنبهشان در واشنگتن مذاکرات بین افغانان را یک دستاورد بزرگ خواندند. مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا که در روز نخست نشست دوحه اشتراک کرده بود، بر روز دوشنبه گفت همکاری‌ها و تلاش‌های قطر برای آغاز گفتگوهای بین افغانان خیلی قابل ستایش است.
ما از همکاری شما برای رفاه و صلح پایدار افغانستان تمجید میکنیم. این یگانه راه است که قطر آن را برای ثبات منطقه انجام داده.
در نشست دوشنبه در واشنگتن، محمد بن عبدالرحمن الثانی وزیر خارجه قطر هم گفت که کشورش از میزبانی مذاکرات بین افغانان خیلی خرسند است.
چیزی که حالا واضح شده همین است که پیشرفت‌های قابل توجه در راستای صلح افغانستان صورت گرفته. آغاز گفتگوها به سوی مصالحه که قطر از میزبانی آن خیلی خرسند است. نشان دهنده دستاورد تاریخی است.
روز دوشنبه زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان هم در پاکستان بود و با مقام‌های آن کشور از جمله عمران خان صدر اعظم و قمر جاوید باجوه لوی دریستیز دیدار کرد. خلیلزاد که مبتکر اصلی گفتگوهای امریکا با طالبان بود از پاکستان به خاطر نقشش در پروسه صلح افغانستان سپاسگزاری کرده. زلمه خلیلزاد دوشنبه پس از دیدار با مقام‌های پاکستانی به دهلی نو رفت تا با مقام‌های هندی در مورد گفتگوهای بین افغانان و پیشرفت ها گفتگو کند. نخستین مذاکرات بین افغانان در قطر.
زنان افغانستان زنان 20 سال قبل نیستند.
افغانان خسته شدن از جنگ، دنیا هم خسته است.
خبر، گزارش، گفتگو، تحلیل و بحث، لحظه به لحظه از رادیو آزادی. در صفحه اینترنتی رادیو آزادی و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر و یوتیوب هم هر لحظه ما را دنبال کنید.
ساعت 11 و 12 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی سید قادر جلالوف با من کمک و همکاری دارم. قبل از اینکه برنامه روزمره سرود و سخن را به میزبانی همکارم بکتاش امینی با هم دنبال کنیم، فرشته ندا مطالب مهم روزنامه‌های چاپ کابل را مرور می‌کند.
روزنامه 8 صبح در مورد اظهارات مقامات طالبان نوشته که گفتند باید تعدیلات در قانون اساسی افغانستان وارد شود. روزنامه نوشته است طالبان بدین باورند که قانون اساسی افغانستان با شریعت اسلامی سازگار نیست و باید تغییر کند. اما سرمقاله نویس تاکید کرده است که قانون اساسی کنونی افغانستان تامین کننده کرامت انسانی، ارزش‌های ملی، عدالت اجتماعی و حقوق بشری است که به تعدیل نیاز ندارد. با گفته سرمقاله نویس، اگر طالبان از بهانه‌جویی صرف نظر کنند، راه برای صلح باز می شود. نویسنده تاکید کرده است در قانون اساسی افغانستان تمام ارزش‌ها در نظر گرفته شده است و اگر طالبان بالای آن انتقاد می کنند، پس رهبران این گروه با حقوقدانان، علمای دینی و قانوندانان در مورد آن گفتگو کنند. در غیر آن این قانون را دوباره بخوانند و درباره این تقاضای خودشان مکث کنند. روزنامه هیواد هم در سرمقالهش به مسئله صلح اشاره کرده است. روزنامه پرسیده است چرا با این همه تلاش‌ها باز هم طالبان آتش بس نمی کنند و یا هم تاکنون نکردند. و باور سرمقاله نویس، حقیقتی که مانند آفتاب روشن است این است که پاکستان و دشمنان دیگر مانند پاکستان نمی خواهند و به همین خاطر با طالبان و گروه های تروریستی تحت نفوذشان در افغانستان جنگ می کنند. در سرمقاله آمده است ادامه جنگ همزمان با صلح به جای تقویت فضای اعتماد به اعتمادی را تقویت می کند. پس لازم است طالبان خواست افغانان را پذیرفته و آتش بس کنند. سرمقاله نویس از طالبان می خواهد برای صلح مستقلانه پیش بروند و به همین خاطر از هم اولتر آتش بس کنند. و روزنامه مسیر در سرمقالهش با معرفی کابینه پرداخته است. روزنامه ادعا کرده است در میان اعضای کابینه جدید چنان چهره هایی هم هستند که پیش از این هم در کرسی های بلند وظیفه داشتند و برخی دیگرشان چهره های جدید هستند که بر بنیاد معامله میان عبدالله عبدالله و رئیس جمهور غنی به این وظایف گماشته شدند. با باور سرمقاله نویس، حالا وزیران به اساس تقسیم آمدند و این مسئله روشن است که آنان به جای پارلمان و ملت برای کسانی که از سویشان معرفی شدند متحد خواهند بود. اما روزنامه تاکید می کند که با آنکه افغانستان به کار نیاز دارد، کشور در یک حالت بحران است.